حال یه دوگانه ای رو در پیش روی مردم قرار داده و این خب این مدار کار رو سخت میکنه به جهت اینکه موقعی که ما در یه فضای دو قطبی قرار میگیریم واقعا شرایط برای درک واقعیت ها تا حدودی سخت میشه.
بله، عرض کنم که ببین من یکی دو تا نکته رو بگم تو این چند دقیقه که فرصت داریم، خیلی چون برنامه های این شکلی یه ذره کوتاه هم فرصت نیست که کامل توضیح بدم، مجبوریم فقط همین تحلیل های در واقع فوری و فوتی رو عرض کنم محضرتون. ببینید نکته اول اینه که مردم ما و عزیزان شنونده و در واقع کسانی که موضوعات مذاکره ایران و آمریکا رو پیگیری میکنن، ایران و غرب رو در واقع پیگیری میکنن، باید بدونن که مذاکره چیز بدی نیست. اساسا صحبت کردن، گفتگو کردن، حرف زدن، و اسلام هم بر همین تاکید داره، عقلم همینه میگه، میگه شما تا زمانی که میتونی با مذاکره و گفتگو یه چیزی رو حل کنی خب صلاح نیست به سمت جنگ و به سمت در واقع جدال و درگیری و هزینه های سنگین بری. اما مسئله اینه که این مذاکره تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و مذاکره برای چی باید انجام بشه. الان این ذهنیتی که در ذهن مردم وجود داره که مذاکرات فرابرجامی، مذاکرات جدید، نمیدونم یا هر اسمی که برش میخوایم بذاریم، سوال ساده ای میپرسیم، میگیم خیلی خوب مذاکره خیلی خوب، فرابرجامی هم به فرض خیلی خوب، به فرض محال خیلی خوب. خب ما از مذاکرات قبلی چه سودی گرفتیم که الان میخوایم مذاکرات جدیدی به کار ببریم؟ ما در واقع 4-5 سال گذشته و در اون سالهایی که مفصل 93 و 94 گفتگو کردیم، رفتیم اومدیم وین، اتریش، در واقع اتریش رفتیم، سوئیس رفتیم، مفصل نشستیم با هم حرف زدیم. خب نتیجه اون الان مشخص بشه، بعد تکلیف اون معلومه. دوگانه ای من فکر نمی کنم در ذهن مردم ما حداقل وجود داشته باشه. یک عده‌ای در واقع از رسانه ها و یک عده‌ای از افراد خاص هستند که حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، من کاری به اون ندارم،
داره.
من فکر کنم دچار این اشتباه شدن که برای مبارزات سیاسی و انتخاباتی و در واقع نگه داشتن خودشون بر قدرت یا به دست آوردن قدرت، و اینو برای این میگم که اصلا به کسی ما کاری نداشته باشیم، گروه آ و ب من کار ندارم، بحث های جدیدی رو مطرح میکنن و منافع ملی رو حزبی و گروهی میکنن. ما دو تا تیم تو کشور داریم، مثلا تیم آ، تیم قرمز، تیم سبز، آبی، هر رنگی. این دو تا تیم فوتبال وقتی با هم دیگه بازی میکنن، رقابت میکنن، سرسختانه رقابت کنن، هیچ اشکالی نداره، بازیشون هم لذت بخشه، البته در چارچوب اخلاق و با داوری و همه مسائلی که در فوتبال رو جذاب و شیرین میکنه، نه با تقلب و مثلا کلاهبرداری. این دو تا تیم وقتی که از بینشون چند نفر انتخاب میشن و میرن تیم ملی و قرار است با کشور دیگه مذاکره کنن، سوال این است آیا اون همون رقابت و جنگ، و حالا جنگ ورزشی عرض میکنم، رقابت سنگین و چالش عظیمی که با هم در مسابقات داخلی داشتن، این رو باید به مسابقات ملی هم تسری بدن و در واقع از پاس دادن به همدیگه، همونطور که در بازی مقابل هم به هم پاس نمیدادن، در بازی مقابل دشمن هم باید از پاسکاری خودداری کنن؟ خب قطعا منافع ملی را هیچ کدام از طرفین حق ندارن قربانی دیده شدن خودشون یا در واقع ضربه زدن به رقیب قرار بدن. ما یک کشوری در مقابل ما، البته یکی که نیست، آمریکا سر سلسله شونه و متحدینش در اروپا و برخی نقاط دیگه دنیا، اینا مقابل ما ایستادن. ما آیا مذاکره کنیم یا نکنیم؟ مذاکره کنیم. مذاکره بد است؟ نه، مذاکره خوب است. فقط مسئله اینه بر سر چه چیزی میخوایم مذاکره کنیم؟ بر سر منافع ملی؟ سوال یک. آیا مذاکره قبلی که انجام دادیم به نتیجه رسید یا خیر؟ حالا خیلی ساده و در واقع قابل لمس و زمینی و خاکی عرض کردم. ما قبلا یک قراردادی رو با یک کسی بسته بودیم، گفته بودیم که یه کاری برای ما انجام بده، پولم بهش دادیم، اتفاقا همه یه پولم دادیم، از تعهدمونم بیشتر پول دادیم، مثلا بله. گفتیم فلان تأسیسات، فلان خونه، فلان منزل و فلان آپارتمان رو برای ما بساز، پول رو برده، آپارتمان هم نساخته، الان میاد میگه بیاد یه بار دیگه مذاکره کنیم ببینیم پول جدیدی بدید که ما برگردیم سر جای قبلی یا نه. این که بی‌معنی، این که اصلا خنده‌داره، این که لطیفه است، این که یه جوکه. ما درباره چه چیزی میخوایم مذاکره کنیم؟ شما بیا خونه قبلی رو بساز، ما درباره شکل و شمایلش و رنگ داخل شاید با تو مذاکره کردیم، شاید، چون اونم اینقدر بی‌اعتمادیم که عقل میگه با کسی که یک دفعه آگاهانه، عالمانه و عامدانه سرت کلا گذاشته دوباره وارد معامله نشو. غرب اگر مدعی در واقع مذاکره است به آنچه تعهد کرده وفادار باشه. کسانی هم که در داخل این دوگانگی رو به وجود میارن، البته این روزها من یه ذره احساس میکنم حتی در رسانه های رقیب در جناهای مختلف که بازم کار ندارم کدوم جناهی و چه کسانی، اونها تو سرمقاله ها و یادداشتاشون من میبینم که دارن در واقع غرب رو مذمت میکنن. اصلا این چیزی نیست که دیگه بشه سرپوش روش گذاشت. اینقدر هویدا شده، اینقدر این در واقع در معرض دید عموم، این بی‌حیایی و این بی‌وفایی و این بدعهدی در معرض دید عموم قرار گرفته، چه کسی میخواد از مذاکره جدید حرف بزنه؟ مذاکره کردیم، تاسیسات هسته‌ایمون رو جمع کردیم، مذاکره کنیم، مثلا یه چیزای دیگر هم جمع کنیم. مگه لیبی مذاکره نکرد؟ چه بلایی سرش آوردن؟ کشوری که تعهد داد در مقابل دیگران ازش دفاع کنه انگلستان بود. اولین کشوری که بمبارانش کردم انگلستان بود. اینقدر اینا بی تعهدن، اینقدر اینا بی وفان. و همین آقای مصدق، دکتر مصدق در زمان وزارت، در زمانی که در ایران خسرو وزیر شد، برید ببینید چه عهدنامه ای رو بست و انگلیسیا سر ماجرای فروش نفتش به یک کشور ایتالیایی باش چیکار کردن، با اینکه با هم صحبت کردن، عهد بسته بودن. یعنی سابقه بدعهدی اینا مربوط به جناح خاصی نیست، مربوط به گروه خاصی نیست. مسئله اینا ایران است. یک موقعیت استراتژیک داره، یک موقعیت سنگین داره در گلوگاه نقل و انتقال انرژی جهان. وضعیت کشاورزی و وضعیت بارندگی و وضعیت کشتش و به لحاظ تأمین در واقع آذوقه منطقه غرب آسیا خیلی بسیار توانمنده. کشورهای اطرافش درگیر جدی هستن. خب این پایگاه رو غرب میخواد، میگه بدش به من. همون کاری که با شاه کردن در واقع با اون اصل چهار ترومن، همون کاری که باش کردم و اتفاقاتی که افتاد. الان من سوال میکنم واقعا برای شنونده شما این ابهام وجود داره که ما باید فرا برجامی صحبت کنیم؟ فرای کدوم برجام؟ برجامی از طرف ما وجود نداره.
بله،
اگر مگر چیزی از برجام باقی مونده که ما درباره فراش داریم صحبت میکنیم؟ ما یک تعهد، یک عهدنامه‌ای رو بستیم با طرف غربی که فکر میکنم با طرف آمریکایی بود اصلا، چون اروپایی‌ها اعراب ندارن، عملا هیچ کار نمیتونن بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، و بعدم بهش وفا نکردن و رفتن. ما دوباره مذاکره. لذا من خواهش میکنم که احزاب و جریانات و گروه‌های سیاسی شاید به هم دیگه علاقه نداشته باشن، اما قطعا قریب به اتفاقشون، وطنشون و سرزمینشون و این مرزهای کشیده شده رو نقشه درباره ایران رو بهش قاعدتا باید علاقه داشته باشن دیگه، و علاقه هم دارن. سر این که نمیشه معامله کرد که، سر چی ما مذاکرات جدیدمون چی میخوایم بذاریم وسط؟ مذاکره میگن مثلا یک موهبتی هست یا یک نغمتی هست، ما میخوایم این رو طرفین ازش دوری کنن یا بهره ببرن. ما یک کیکی رو گذاشتیم سر میز، سرش مذاکره میکنیم، میگیم آقا این قسمت کیک مال شما، این قسمت ما مذاکره میکنیم کی سهم بیشتر یا کمتری داشته باشه. مثلا درسته. الان ما مذاکره کردیم، کل کیک رو طرف برداشته رفته. خب بگو من سر چه چیزی مذاکره؟ با کیکم خورده تموم شده اصلا.
بله.
وجود نداره که اصلا بخوام سرش مذاکره کنم.
خیلی متشکرم جناب بصیری، استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند حضرت عالی. با شما خدافظی میکنم، شب شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم، از شما خدافظی میکنم.
سلامت بشید، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به به حال ظرفیت سازی و جریان سازی برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی برای موضوع مذاکره مستقیم یا فرابرجامی با امریکا. آقای مسعود بصیری، کارشناس حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 40 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم با شما همراه هستیم در برنامه بدون خط خوردگی. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب از اون شنونده در این بخش نگاهی خواهیم داشت به تحولات میدانی و سیاسی در یمن و نوع مواجهه ایالات متحده با موضوع یمن و تحولات این کشور. آقای جمیل ظاهری کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب ظاهری سلام بر شما، شب بخیر.
سلام و شب بخیر
خدمت
شما آقای عسکری و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای ظاهری، ما میخواییم حالا تو این گفتگو بیشتر تمرکز پیدا بکنیم بر نوع رفتار امریکا با موضوع یمن و به هر حال جنگی که در این سالها عربستان به یمن تحمیل کرده و خب به هر حال درش هم با ناکامی‌های زیادی مواجه شده و به هر حال جبهه‌های مردمی و ارتشی یمن تونستن که در مقابل به هر حال تجاوزات ارتش سعودی و برخی از کشورهای متحدش هم به خوبی مقابله بکنن و توفیقاتی رو هم داشته باشن. خب امریکایی ها که مدعی حقوق بشر هستن، الان ما به حال چند سالی هستش که شاهد جنگ یمن هستیم، محاصره مردم یمن که با به حال موضوع در واقع صعوبت در دسترسی به مواد غذایی، دارویی و بهداشتی مواجه هستند و از طرف دیگر به حال امریکایی ها دامن میزنند به تداوم جنگ در یمن. تناقضات سیاست های اعمالی و اعلانی امریکا در مواجهه با پرونده یمن رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
از روز اول شروع جنگ در سال 2013 مشخص بود که آمریکا خودش یکی از عوامل اساسی این جنگ در علیه مردم یمن میباشد، چرا که تمام تجهیزات نظامی عربستان آمریکاییه و انگلیسی، به اضافه اینی که تمام حملات نیروی هوایی عربستان به کشورهای همراه بر علیه مردم یمن با حمایت هواپیماهای آمریکایی بوده و رصد ماهواره‌های آمریکایی. این مسئله خود وزیر امور خارجه اسبق آمریکا کلن پاول اعتراف کرده که گفته که ما از روز اول اشتباه کردیم که چنین اجازه به سلمان و فرزندش محمد اجازه دادیم که به یمن حمله کنند، چرا که ما گول حرفای اونا خوردیم و اینکه اونا به ما قول دادن در عرض 10 روز وارد صنعا بشن، ولی الان 1 ماه و نیم که از جنگ شروع شده گفته هاش در 1 ماه و نیم بعد از آغاز جنگ در سال 2015 میلادی، 1 ماه و نیم از شروع آغاز جنگ بر علیه یمن، ما فریاد سعودی ها را داریم میشنیم که اعلام میکنم به داد ما برسید با تمام تجهیزات هوایی و زمینی و راداری و دریایی آمریکا نتونستن وارد صنعا بشن هیچ، بلکه حوثی ها با سلاح‌های خیلی سبک توانستن وارد جیزان و عسیر و نجران استانهای یمن اشغالی در جنوب عربستان شدن. این تناقض همواره بوده از روز اول تا به امروز. آمریکا داعیه حقوق بشر در همه دنیاست، ولی خب ما شاهد هستیم که اتفاقات اخیری که در انتخابات آمریکا شده و قبل از آن و برخورد نژاد پرستانه آمریکا با سیاه‌پوستان آمریکایی، اینا همه نشانه آن است که گفته های آمریکا چیزی حقیقت واقعی نیست، بلکه این یک فرمالیته است، یک دروغ بزرگی است برای اینکه بتونه کشورها و مردم جهان سوداگر بدن.
بله آقای ظاهری، بفهمید که الان آخرین وضعیت میدانی و سیاسی در تحولات یمن چگونه است؟
خوشبختانه خدا رو شکر انصار الله و ارتش یمن الان خیلی مسلط‌تر از روز اول بر اوضاع جنگ در یمن هستند و طی همین چند روز اخیر توانستن که چند بار مراکز حساس و اقتصادی، پایگاه‌های نظامی، فرودگاه‌های نظامی عربستان و حتی پایتخت عربستان توسط هواپیماهای کنترل رادار و بمب موشک‌های دوربرد مانند ذوالفقار و غیره بتونن اونها را هدف قرار بدن و اونها را آسیب جدی به این مراکز وارد کنن. یعنی حتی توانایی اینه دارن که هواپیمای کنترل از راه دور مانند سماد 3 به مسافت پیش از 1100 کیلومتر را طی کند از یمن تا شرق عربستان و آرامکو که پایگاه استراتیجی و مرکز نفت عربستان می باشد هدف قرار بده و اون رو ضرر زیان بهش برسونید. اوضاع الحمدلله به نفع یمنی داره پیش میره. برای همین فریادهای آمریکا و کشورهای حامی رژیم عربستان الان بلند شده و داعیه دوباره برای تحریم حوثی‌ها، در صورتی که یکی از شعارهای بایدن این بود که باید حوثی‌ها از تحریم خارج بشن، چرا که با تحریم حوثی‌ها مردم یمن گرسنگی خواهند کشید.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب ظاهری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده آخرین تحولات میدانی در یمن رو بررسی کردیم و نوع مواجهه امریکا با تحولات یمن. آقای ظاهری از کارشناسان مسئله غرب آسیا در این بخش با ما همراه بودن. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو 19:48 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم بخش دیگه از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش در خصوص برخی هشدارها درباره خطرات رمز ارزها میخوایم در کشور صحبت بکنیم. آقای دکتر علیرضا توکلی کاشی از کارشناسان حوزه اقتصادی در این بخش با ما همراه هستند. جناب توکلی سلام بر شما، شب بخیر.
جناب آقای عسکری، من هم جناب خدمت جناب عالی و شنونده‌های خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر توکلی یه توضیح بدید که اساساً رمز ارزها در اقتصاد پیشرفته دنیا و در به حال سالها و دههای آتی چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن. الان مردم یه مقدار با این مقوله نامانوس هستن، یعنی احساس میکنن که حالا ارزهای دیجیتال چگونه باید مصرف بشه، چگونه باید خرج بکنن در مراودات اقتصادی حتی شخصی خودشون.
ارزم به حضورتون که حتی خب موضوع خیلی ساده نیست، موضوع پیچیده. بله. من حالا سعی میکنم به زبان یکم ساده بگم. ببینید اصولا انسان به پول نیاز داره، از سالها پیش که شاید از هزار سال پیش از نمک و استخوان و یه همچین جور کالایی به عنوان کالای ارزشی و در واقع معادل کالاها استفاده میکردن، تا بعد که سکه های طلا و نقره رایج شد و بعد به این نتیجه رسیدن که خب اون همچون اندازه طلا و نقره به اندازه مراودات نیست، اسکناس و پول کاغذی در واقع رایج شد تا همین امروز ها که در واقع یکی از اسکناس استفاده نمی کنه و کارت های پلاستیکی این نقش رو دارن که وجوه رو بین مردم جابجا می کنن و وظیفه حفظ ارزش پول رو و حفظ ثروت رو بوده دارن، تا آینده که احتمالا رمز ارزها این وظیفه رو به عهده خواهند گرفت، به این معنا که شما دیگه احتمالا توی گوشی خودتون در قالب یک یوزر و پسورد کل ثروتتون رو میتونید نگهداری بکنید و در ازای خرید هر کالا یا خدمات یا اجاره خونه به جای اینکه کارت بکشید یا اسکناس بدین یا سکه طلا بدین یا مثل هزار سال پیش نمک و استخوان رو ما به ازای خدماتتون بدین، با اون یوزر پسورد میتونید اون ثروت رو جابجا بکنید و رمز ارزها بستری هستن که این کارو خواهند کرد. اینکه آینده مال اینها هیچ شکی توش نداره، اما شاید سوالی که پیش بیاد که آیا بیت کوین یا ریپل و رمز ارزهایی که این روزها خیلی سر زبون ها افتادن، اینها همون رمز ارزهای آینده هستن که کل دنیا احتمالاً با این پول دیگه زندگی خواهد کرد؟ من یک ابهام جدی دارم، نه فقط من، دوستان دیگه هم همینطور. من شاید از سال 2017 سه چهار سال دائم این رمز ارزها رو پیگیری میکنم. ببینید، یک موجودی اگر بخواد نقش پول رو داشته باشه دو تا خصوصیت داشته باشه، باید داشته باشه. اینا جهت این دارم عرض میکنم که هر شخصی خواست با مردم صحبت بکنه بگه آینده مال این نوع پوله، به شخصی قبول کنن که این دو تا سوال رو بتونه جواب بده طرف مقابل. سوال اول اینه، آیا این رمز ارز ثبات ارزش داره یا نه؟ به خاطر اینکه پول مهمترین خصوصیتش اینه که ثبات ارزش داشته باشه. من نمیتونم قیمت مثلا یه دونه گوشی موبایل رو امروز بخرم یه بیت کوین، اما فردا قیمتش بشه 1.5 بیت کوین. چرا؟ چون قیمت بیت کوین داره بالا پایین میشه. بله. بعد این قیمت ثبات داشته باشه. نکته دو، با گسترش جمعیت، افزایش جمعیت در دنیا و افزایش مبادلات تجاری، اون پول باید قابل نشر و قابل گسترش باشه. یعنی حجمش نباید ثابت باشه. الان به طور مشخص ما در مورد بیت کوین این محدودیت رو داریم که بیت کوین سقف تعدادش طبق فرمول‌هایی که گذاشته شده و اون کسی که در واقع این بیت کوین رو طراحی کرده 21 میلیون بیت کوینه. این تهشه. پس اگر مراودات جهانی بخواد با بیت کوین انجام بشه و با توجه به اینکه مراودات جهانی روز به روز داره بیشتر میشه، چون تعداد بیت کوین نمیتونه بیشتر بشه، چه اتفاقی میفته؟ قیمتش میره بالا. وقتی قیمتش بره بالا، اون خصوصیتی که عرض کردم باید ثبات ارزش رو داشته باشه نخواهد داشت. خیلی از رمز ارزهایی که امروز بهش صحبت میشه در حال حاضر این مشکل رو دارن.
بله آقای دکتر توکلی، یه بحثی که حالا تو همین هفته‌های اخیر هم با برخی هشدارها مردم بهش توجه کردن در مورد به هر حال خطراتی هستش که در مورد همین رمز ارزها وجود داره. چه خطراتی به طور مشخص میتونه به هر حال سرمایه کسانی که میرن به سمت خرید ارزهای دیجیتال رو تهدید بکنه؟
ببینید، رمز ارزهایی که الان رایج هست که خیلی استفاده میشه دو تا خطر عمده داره. یک خطرش بحث خطر نگهداریه. همونطور که عرض کردم با توجه به اینکه اینا ماهیتا دیجیتال هستن، عملا هیچ ما به ازای فیزیکی وجود نداره.
بله.
یعنی با یک یوزرنیم و پسورد شما کل ثروتتون در قالب یک بیت کوین، دو بیت کوین یا هر چه نگهداری میکنید. بنابراین فقط
یعنی یوزر پسورد هم اگر از بین بره یا فراموش بشه و گم بشه که دوباره همون بحث در واقع از بین رفتن سرمایه براش مترتبه دیگه. آقای دکتر
دقیقاً. و با توجه به اینکه رمز ارزها یک سیستم متمرکز ندارن، شما به هیچ مرجعی هم نمیتونید مراجعه بکنید.
بله.
مثال عرض میکنم، شما اگر کارت بانکیتون رو گم بکنید، به فرض اینم که اشتباهاً رمزت رو روش نوشته باشین، یعنی کسی اگر اون رو سرقت کنه یا پیدا کنه بتونه کل پول شما رو خالی بکنه، شما فقط کافی خیلی راحت به من اینکه از گم شدن اون کارت مطلع شدین، با تلفن بانک یا با یک جوری به بانک صادر کننده وصل بشین و درخواست بکنین که اون کارت رو باطل بکنه. اینجوری پولتون حفظ میشه، فقط کارت از بین میده. چرا؟ چون یک سامانه مرکزی وجود داره که از شما محافظت میکنه در مقابل سرقت، البته به شرطی که زودتر از سارق شما بدونید این غیر فعال کردن رو انجام بدین. اما در مورد رمز ارزها، رمز ارزهایی که فعلا موجوده، اصولا همچین چیزی اصلا وجود خارجی نداره. یعنی فقط خودتونین که مسئول یوزر پسورد و حفظ محافظت از اون هستین. به هر دلیلی اگه سرقت بشه یا مورد سوء استفاده قرار بگیره، هیچ مرجعی، نه مرجع قانونی و بانکی و نه مرجع حتی قضایی و پلیسی، امکان اینو نداره که بتونه اینو برشما برگردونه. چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر موضوعات محافظتی که در اینا شکل گرفته و رمزگذاری که روش انجام شده، خود سامانه گفته من این رو فقط به کسی این پول رو تحویل میدم که یوزر پسورد داشته باشه، حالا هر کسی که میخواد باشه باشه. این یه نکته. در خطر دومی که وجود داره اینه که عرض کردم اینها به شدت نوسانی ارزششون، و حقیقت اینه که الان تقریبا از بالاترین قیمت‌ها و غیر منطقی ترین قیمت‌ها قرار گرفتن. خیلی از مردمی که وارد بازار رمز ارزها در چند هفته اخیر و چند ماه اخیر شدن، عمدتا دنبال کسب سودن. بعد به اینها بگیم که درست بیت کوین 20000 دلاری الان به 45000 دلار رسیده، ولی با همون سرعتی که به این عدد رسیده ممکنه برگرده به اعداد حتی زیر 10000 دلار. بنابراین این خطر هم وجود داره که حتی اگر مورد سرقت قرار نگیره یا مورد سوء استفاده قرار نگیره، شما ارزش پولتون رو از دست بدین و احتمالاً یک سوم یا یک چهارم پولی رو که
گذاشتین برداشت کنید. بله، امروز هم یه خبری رو من خوندم به نقل از یکی از مقامات بانک مرکزی، گفته بودن که هر گونه به حال خرید و فروش و نقل و انتقال به حال رمز ارزها غیر قانونی است و ممنوعه، که این نشون میده به حال محمل قانونی هم به حال این داد و ستد های حوزه رمز ارزها در کشور ندارن. خیلی خیلی متشکرم. این نکته هست آقای دکتر، بفرمایید.
بله، من توضیح تکمیلی بدم. من حالا چون شاید حالا یکم لیبرال به قضیه نگاه میکنم، اعتقاد دارم که واقعا بحث‌های پولیسی و ممنوع کردن و اینها واقعا کار به جا نمیبره.
بله،
ما در مورد دلار 4200 هم این سیاست رو داشتیم که گفتیم دلار فقط 4200 و هر معامله خارج از نرخ جرمه و جنایته و خلاصه غیر قانونیه. ولی خب مردم چون فکر میکردن قیمت غلطه و دلار بیش از 4000 تومان میارزه، بالاخره هجوم میبرن به بازار و میخریدن. همین رو در مورد سکه طلا و چیزهای دیگه هم شاهدش بودیم. در مورد رمزارز اعتقاد دارم به جای پلیسی کردن موضوع، تلاش کنیم آگاهی مردم رو افزایش بدیم. چون قطعاً ما نمیخوایم مردم متضرر بشن. اگر واقعا یه چیزی سودآوره، اصلا باید مردم رو هم تشویق کنیم که برن رو بخرن، تهیه کنن، منتفع بشن. باید حقایق رو بهشون بگیم که این اتفاقی داره در دنیا میفته، یک موج گذرات. خیلی کوتاه بگم، قرن 17 میلادی یک حبابی در بازارها رو افتاد به اسم حباب گل لاله. قصه اینطوری بود که پیاز گل لاله، به خاطر اینکه موقع تلگرام و واتساپ نبود و اینها، یه ده شایعه کردن که در خاور دور این خیلی طرفدار داره و توی هلند همه شروع کردن به کاشتن اینها. و چون این پیاز گل لاله نکته‌ای که داشت 3 تا 7 سال طول می‌کشید تا به گل برسه، زمان طولانی بود، تقاضا برای این باعث شد قیمت این بره بالا. جالب بدونید قیمت یه دونه پیاز گل لاله رسید به 4 برابر حقوق کامل سالانه یه کارگر.
بله،
و این حباب یکی دو سال بعدش ترکید و خب عده زیادی از افراد متضرر شدن از این موضوع. بعضی وقتا که بعضی از کالاها قیمتاشون به صورت تصاعدی و عجیب و غریب بالا میره، من همیشه یاد این حباب گل لاله میفتم و فکر میکنم اون دوباره اتفاق خواهد افتاد، کمون که در بعضی از بازارها واقعا شاهدش بودیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی، با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از آن شنونده در خصوص هشدارها درباره خطرات استفاده از رمز ارزها با شما صحبت کردیم. آقای دکتر توکلی از کارشناس حوزه اقتصادی پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.